منبع ما در این ویدیو این کتابه. شاه اسماعیل اول، پادشاهی با اثرهای دیرپای در ایران و ایرانی، نوشته دکتر منوچهر پارسادوست. و این ویدیو قسمت سوم و پایانی از زندگی نامه شاه اسماعیل صفویه. گفتیم که شاه اسماعیل با رفتارهایی که داشت باعث خشم همسایگان ایران میشد که اکثرا سنی مذهب بودن. اما همسایگان تا جایی که میشد تلاش میکردن وارد درگیری مستقیم با ارتش صفویه نشن. این وسط داستان شیبک خان در ازبکستان با بقیه فرق داشت. شیبک خان برای ریختن خون شاه اسماعیل لحظه شماری میکرد. البته خود شیبک خان هم فرد چندان خوشنامی نبود و مردم ناحیه ازبکستان بسیار ازش نفرت داشتند. در بخشی از آسیای میانه که امروزه بهش میگیم ازبکستان، خاندان تیمور لنگ حکومت میکردن. مردم هم با اینا مشکلی نداشتند. حاکم ازبکستان فردی بود به نام ظهیرالدین محمد بابر. اما شیبک خان در سال 887 خورشیدی علیه بابر قیام میکنه و به پیروزی میرسه. اون خودش رو از نسل چنگیز خان میدونست و رویاش این بود که دوباره امپراتوری مغول رو زنده کنه. شیبک خان فقط به ازبکستان بسنده نکرد. اون پیشروی کرد و تونست بخشهایی از خراسان، دامغان و گرگان امروزی رو فتح کنه. رفتار شاه اسماعیل با اهل سنت و از اون طرف پیشروی شیبک خان در خاک ایران به هر دوشون این بهونه رو میداد که با هم دیگه بجنگن. شاه اسماعیل همیشه به دنبال یک بهونه میگشت تا خراسان رو در اختیار بگیره. خراسان خیلی اهمیت داشت. هم خواستگاه علم و فرهنگ بود و دانشمندای زیادی اونجا زندگی میکردن، هم آرامگاه امام هشتم شیعیان در مشهد قرار داشت. شاه صوفی نمیتونست تحمل کنه که این آرامگاه در دست شیبک خان سنی باشه. به طور کلی شاه اسماعیل حس میکرد یک رسالت الهی داره و باید مذهب شیعه رو تا جایی که میتونه گسترش بده. شیبک خان که سودای فتح ایران رو داشت، در سال 888 شمسی با نیروهاش به کرمان حمله کرد. بسیاری از مردم رو کشت و حاکم کرمان رو هم به قتل رسوند. بعد از غارت شهر دوباره به ازبکستان برگشت. هدفش فقط این بود که ضرب شستی به شاه اسماعیل نشون بده. در قدم بعدی یک نامه برای شاه اسماعیل فرستاد و در انتهای نامه این بیت شعر رو نوشت: ما را طمع به ملک خراب عراق نیست، گر مکه و مدینه نگیرم حساب نیست. شاه اسماعیل هم که اهل ادبیات بود جواب نامه را با یک بیت دیگه فرستاد: هر کس به جان غلام علی بوتراب نیست، صد مکه و مدینه بگیرد حساب نیست. یک سال تموم این دو نفر داشتن با همدیگه نامه نگاری میکردن. هیچ کدومشون هم کوتاه نمیومدن و برای همدیگه از الفاظ زشتی استفاده میکردن. حتی شیبک خان یه بار به شاه اسماعیل گفته بود که قصد داره به زیارت مکه بره. شاه ایران باید راه ها رو امن کنه و در تمامی مساجد باید به اسم شیبک خان خطبه بخونن. شاه اسماعیل در جواب گفته بود: مکه رو بعد از مرگ تو میرم، ولی قبلش قصد دارم به زیارت امام رضا در مشهد برم، پس تا فرصت داری مسیر رو برای اومدن من باز کن. شیبک خان تصمیمش رو گرفت. تصمیم چی بود؟ این که حتما باید به ایران حمله کنه. این وسط یه مشکل بزرگی وجود داشت. مشکل هزاره ها بودن. هزاره ها در مناطق کوهستانی افغانستان حضور داشتند. شیعه و همپیمان شاه اسماعیل می شدن. احتمال این می رفت که قوای هزاره برای شیبک خان مزاحمت ایجاد کنند. به همین دلیل شیبک خان تصمیم گرفت قبل از حمله به شاه اسماعیل به هزاره جات حمله کنه. در سال 889 بود که شیبک خان به هزارستان یورش برد. جنگ سختی بود و تعداد زیادی از نیروهای شیبک خان جونشون را از دست دادن. شیبک خان در این جنگ پیروز شد، اما بهای سنگینی پرداخت کرد و دیگه توانی برای جنگ با شاه اسماعیل نداشت. شاه اسماعیل هم از اون طرف فرصت رو غنیمت شمرد و به سمت دامغان به راه افتاد. حاکمان دامغان و گرگان هر دوشون از نزدیکان شعبک خان بودن. همین که فهمیدن شاه اسماعیل داره به اون طرف میاد، پا به فرار گذاشتن. سایر شهرها بدون هیچ مقاومتی و به راحتی به دست شاه اسماعیل میافتاد. شعبک خان هم که ضربه سنگینی از هزارها خورده بود، تصمیم گرفت یه مدتی از منطقه جنگ دور باشه. شعبک در هرات حضور داشت که فهمید هر لحظه ممکنه که شاه اسماعیل به هرات بیاد. به همین دلیل از هرات فرار کرد و به مرو رفت. شاه اسماعیل وقتی فهمید شعبک خان فرار کرده، به سمت مشهد رفت. مشهد بدون هیچ مقاومتی تسلیم قوای صفوی شد و شاه صوفی به زیارت امام هشتم شیعیان رفت. شاه اسماعیل فهمیده بود که شعبک خان بسیار ضعیف شده و نبرد با هزاره ها سپاهش رو از نفس انداخته. نیروهای شاه اسماعیل بدون فوت وقت به سمت مرو رفتند. چند باری با نیروهای ازبک روبرو شدند، اما به راحتی اونها رو شکست دادند. در نهایت به قلعه مرو رسیدند، جایی که شعبک خان و آخرین نیروهای وفادارش در اونجا پناه گرفته بودند. به دستور شاه اسماعیل قلعه رو محاصره کردن. شاه فکر میکرد این محاصره نتیجه میده، اما اشتباه فکر میکرد. شعبک خان خیلی خوب تونسته بود در قلعه دووم بیاره. حتی بعد از یه مدتی یک سری نیروی کمکی از سمرقند و بخارا به یاری شعبک خان اومدن. شاه اسماعیل فهمید با این روش نمیتونه به جایی برسه. به همین دلیل یک نقشه ای کشید، نقشه ای بسیار هوشمندانه. اون یه نامه‌ای برای شعبک خان نوشت و در نامه گفت که در آذربایجان مشکل پیش اومده، به همین دلیل باید برگرده اون سمت. اما دست از دشمنی بر نمی‌داره و جنگش با شعبک خان همچنان پابرجاست. شاه به شعبک خان گفت: من ترسی در دل نداشتم، گفتی خراسان در دست توئه، منم تو خراسان اومدم، الانم دارم میرم آذربایجان. اگه دوست داری بیا اونجا، اونجا با هم دیگه می‌جنگیم. اگر هم نه، همینجا تو خراسان بمون، چون من دوباره به خراسان باز خواهم گشت. همین لحن شاه اسماعیل باعث شد شعبک خان فریب بخوره، چون شاه هیچ گونه نشونه ای از ترس تو وجودش نبود. از اون طرف در آذربایجان هیچ اتفاقی نیفتاده بود و شاه قصد داشت ازبک ها رو فریب بده. شاه اسماعیل برای اینکه نقشه خودش رو کامل کنه، واقعا از اون ناحیه عقب نشینی کرد. دیدبان‌های قلعه به شعبک خان اطلاع دادن که شاه اسماعیل داره از اونجا دور میشه. شعبک خان واقعا باورش شد که انگار شاه داره عقب نشینی میکنه. به همین دلیل پیش خودش گفت: بذار فرصت رو غنیمت بدونم و این بار من زودتر به شاه اسماعیل حمله کنم. شعبک خان و نیروهاش از قلعه خارج شدن و به دنبال نیروهای شاه اسماعیل رفتن. اما در منطقه‌ای به اسم محمودآباد توسط قزلباش‌ها محاصره شدند. اینجا بود که شعبک خان فهمید فریب خورده. چاره‌ای وجود نداشت جز اینکه با نیروهای قزلباش بجنگه. دو سپاه در محمودآباد مرو به جنگ پرداختند. در ابتدا نیروهای ازبک دلاورانه می‌جنگیدند، اما سپاه ایران داستان جالب‌تری داشت. در سپاه ایران شاه اسماعیل دوشادوش قزلباش‌ها مشغول شمشیر زدن بود، چیزی که باعث می‌شد روحیه سربازان ایرانی دوچندان بشه. در نهایت ازبک ها شکست بسیار سختی خوردن و پا به فرار گذاشتن. در مورد مرگ شعبک خان نظریه‌های مختلفی وجود داره. گفته میشه شعبک خان زمانی که داشت عقب نشینی میکرد از اسب به زمین افتاد و زیر دست و پا له شد. بعد هم جنازش رو پیدا کردن، سرش رو بریدن و برای شاه اسماعیل آوردن. شاه اسماعیل دستور میده پوست سر شعبک خان رو بکنن، درونش رو پر از کاه کنن و برای بایزید دوم حاکم عثمانی بفرستن. شاه اسماعیل چند باری به جسم بیجان شعبک خان با شمشیر ضربه زد. بعد هم دستانش رو قطع کرد و از گوشت تنش غذا پخت. وزیر شعبک خان که خودش هم شیعه بود بعدها اینطور نوشت: قزلباشان آنچنان ازدهامی بابت خوردن گوشت شهیبک خان ایجاد کردند که گویی می‌خواستند آهوی بریان بخورند. شاه اسماعیل بعد از این ماجرا دستور داد از جمجمه سر خان ازبک براش کاسه شراب بسازند. بخش بزرگی از خراسان به تصرف شاه اسماعیل در اومد. پیروزی بر شهیبک خان که از قدرتمندترین فرمان روایان عصر شاه اسماعیل بود باعث شد قدرت صفویه نوظهور به اوج خودش برسه. ایران شاه اسماعیل ابعادی پیدا کرد که بسیار به ابعاد ایران شهر ساسانیان نزدیک شده بود، چیزی که شاه از همون ابتدا به دنبالش میگشت. گفتیم که قبل از شهیبک خان قدرت ازبکستان در دست خاندانی بود به اسم بابر. محمد بابر حاکم ازبکستان بود، رابطه بسیار خوبی هم با خاندان صفوی داشت، اما زمانی که از شهیبک خان شکست خورد به هندوستان فرار کرد. خواهر محمد بابر به اسم خانزاده بیگم به اسارت خان ازبک در اومده بود. زمانی که شاه اسماعیل شهیبک خان رو به زیر کشید، خانزاده بیگم رو با احترامات فراوون آزاد کرد. بعد هم یک نامه پیروزی برای محمد بابر فرستاد. اون از محمد بابر خواست که با خیال راحت به خراسان برگرده. شاه اسماعیل در ادامه پیشرویهاش به هرات رسید. هرات هم شیعه داشت و هم سنی. زمانی که وارد هرات شد، اهل سنت به دیدار شاه اسماعیل نیومدن، اما شیعیان هرات مراسم باشکوهی برای ورود قزلباش‌ها برگزار کردند. شاه اسماعیل دستور داد اهل سنت و شیخ الاسلام هرات همگی باید وارد مسجد شهر بشن. بعد هم به شیخ الاسلام دستور داد جلوی مردم به سه خلیفه اول لعنت بفرسته. شیخ الاسلام این رو قبول نکرد. شاه اسماعیل هم دستور داد جلوی چشم مردم خنجری در شکمش فرو کنن. شیخ الاسلام هرات رابطه بسیار خوبی با حکومت عثمانی داشت. به همین دلیل قتل شیخ الاسلام باعث خشم عثمانی شد. بعد از این اتفاق تعدادی از مردم هرات از ترسشون شیعه شدن. مابقی اهل سنت از مردم گرفته تا بزرگان توسط قوای قزلباش قتل عام شدن. بازماندگان سلطان حسین بایقرا که شیعه بودن و قدرت رو هم در هرات از دست داده بودن دوباره به هرات برگشتن، اما شاه اسماعیل نمیخواست قدرت در خراسان به این افراد برسه. به همین دلیل نوادگان سلطان حسین رو به آذربایجان برد و ثروت و املاک زیادی هم در اختیارشون قرار داد تا در همون آذربایجان بمونن، در رفاه زندگی کنن و از خراسان دور باشن. اینجوری دیگه سودای حکومت خراسان به سرشون نمیزد. اما مشکل خراسان فقط هرات نبود، یک نگرانی دیگه هم وجود داشت. اون نگرانی دو شهر سمرقند و بخارا بود، چون اگه یادتون باشه این دو تا شهر برای شهیبک خان نیروی کمکی فرستاده بودند. ولی وقتی شهیبک خان شکست خورد، حاکمان این شهرها نامه دادن و خودشون رو مطیع شاه اسماعیل معرفی کردن. اما با وجود این نامه ها، شاه اسماعیل فکر میکرد که شاید هنوز این افراد در دلشون متحد ازبک ها باشن و خودشان تمایل چندانی نداشت به جنگ با اینا بره. به همین دلیل با اکراه نامشون رو پذیرفت. ولی بعد از یه مدتی یه اتفاقی افتاد که در نهایت به نفع شاه اسماعیل تموم شد و نگرانیش از بابت سمرقند و بخارا کلن کنار رفت. محمد بابر کینه زیادی از ازبک ها داشت. اون گفته بود تا زمانی که حاکمان این دو شهر رو به زیر نکشه آروم نمیگیره. بابر و نیروهاش به این دو شهر حمله کردن. شاه اسماعیل هم میدونست بهترین متحدش کسی نیست جز محمد بابر. به همین دلیل بی‌طرف نبود و کلی کمک نظامی به قوای بابر کرد. همین کمک ها باعث شد محمد بابر به پیروزی برسه و تمام خراسان بدون هیچ مشکلی متحد شاه اسماعیل شدند. و این گونه بود که حکومت کل خراسان بزرگ به دست قزلباش ها افتاد. شاه اسماعیل با خیال راحت به قم رفت. قصدش این بود که یک مدتی در این شهر بمونه. اما در بهار سال 891 خورشیدی یک قیامی در خراسان شکل گرفت، قیامی علیه شاه اسماعیل. این قیام از شهر بخارا شروع شد و رهبرش فردی بود به اسم عبید خان. عبید خان برادرزاده شیبک خان بود و نیروهای ازبک همگی همپیمانش بودند. اون دوست داشت تلاش کنه تا دوباره ازبک ها بر خراسان تسلط پیدا کنند. محمد بابر در اون ناحیه حضور داشت و چند باری با عبید خان جنگید. اما این قیام خیلی بزرگ بود و به تنهایی نمیتونست از پس اونها بر بیاد. به همین دلیل یک نامه‌ای برای شاه اسماعیل فرستاد و ازش تقاضای کمک کرد. شاه اسماعیل یک سپاه قدرتمند تشکیل داد. اون میخواست کار رو یکسره کنه و دیگه اجازه آشوب در منطقه ترکستان رو به کسی نده. امیر نجم ثانی که فرماندهی بلخ بود و از یاران وفادار شاه اسماعیل به شمار میرفت، فرماندهی سپاه قزلباش رو بر عهده گرفت. نیروهای قزلباش تونستن ازبک ها رو به عقب برونن و حتی شهر نصف رو در اختیار بگیرن. اونا یک کشتار وحشتناک در این شهر به راه انداختن. امیر نجم ثانی بعد از این کشتار گفت: امشب راحت میخوابم، حس میکنم انتقام ایرانیان رو از نوادگان چنگیز خان مغول و تیمور لنگ گرفتیم. اما این پیروزی شیرین دوام چندانی نیاورد. رفته رفته بین شاه اسماعیل، امیر نجم ثانی و محمد بابر اختلاف افتاد. این اختلاف باعث شد شیرازه سپاه ایران از بین بره. عبید خان منتظر یک چنین لحظه ای بود. در روز یک شنبه سوم آذر 891 خورشیدی، عبید خان دستور داد نیروهای ازبک از ضعف ایرانی ها استفاده کنند و به سپاه ایران یورش ببرند. جنگی در بخارا اتفاق افتاد، معروف به جنگ قجدوان. در این جنگ ایرانیان شکست سنگینی خوردند و امیر نجم ثانی جونش را از دست داد. تعداد زیادی از سرداران بزرگ قزلباش در همین میدون جنگ توسط ازبک ها کشته شدند. دوباره ماوراءالنهر و ترکستان به دست ازبک ها افتاد. شکست قزلباش ها در قجدوان و کشته شدن امیر نجم ثانی آنچنان روحیه‌ای به ازبک ها داد که دیگه اونجا نموندن، یعنی در قدم بعدی پیشروی کردند و شهر هرات رو گرفتن. یک مدت بعد هم به مشهد رسیدند و در مشهد به اسم خودشون خطبه خوندن. شاه اسماعیل اصلا نمیتونست این وضعیت رو تحمل کنه. خراسان دوباره به دست ازبک ها افتاده بود و اونا سردار بزرگش یعنی امیر نجم ثانی رو کشته بودن. شاه در زمستون همون سال به ساوه رفت. هدفش این بود که یک قوای نظامی جمع کنه و دوباره به ازبک ها یورش بیاره. در بهار 892 خورشیدی نیروهای نظامی شاه اسماعیل آماده بودند تا جنگ رو ادامه بدن. نیروهای ازبک مثل دفعه قبل هیچ مقاومتی نکردند و هرات و مشهد به دست شاه اسماعیل افتاد. کشتار خاصی رخ نداد، اما زمانی که به شهر بادغیس رسیدن، در اونجا جوی خون راه انداختن. داستانش این بود که وقتی ایرانی ها از ازبک ها شکست خوردن، تعدادی از نیروهای قزلباش به شهر بادغیس پناه بردن، اما مردم بادغیس به صورت خودجوش سربازان قزلباش رو کشتن. همین حرکت اونا باعث شد شاه اسماعیل ازشون انتقام بگیره. در ادامه شاه اسماعیل به پیشرویهاش ادامه داد و تونست تمامی نواحی از دست رفته رو دوباره ضمیمه قلمرو صفویه کنه. ما در همین پادکست سریالی اشاره کردیم که بایزید دوم فرد صلح طلبی بود و با جنگ میونه خوبی نداشت. اون در کنار حکومت خیلی هم به ادبیات علاقه داشت و اشعار زیادی به فارسی و ترکی سروده بود. اوایل کار رابطش با شاه اسماعیل بد نبود، اما وقتی تندروی‌های شاه ایران رو دید، مدام در نامه‌هاش از حکومت ایران انتقاد می‌کرد. زمانی که شاه اسماعیل شیبک خان رو شکست داد و پوست سرش رو به دربار عثمانی فرستاد، تمامی بزرگان عثمانی این حرکت رو یک توهین آشکار می‌دونستان. شاهزاده سلیم که بعدها سلطان سلیم شد، به پدرش اصرار کرد که نسبت به این کار بی تفاوت نباشه و حداقل یک پیکی برای شاه اسماعیل بفرسته و بهش هشدار بده. در نهایت تنها کاری هم که عثمانی انجام داد همین کار بود. سلطان بایزید دوم برخلاف پدرش یعنی سلطان محمد فاتح که همیشه در حال جنگ و نبرد بود، بیشتر زمانش رو در قصرهای پادشاهی میگذروند. اون اعتقاد داشت جنگ آخرین راه حله و تمامی مشکلات باید با گفتگو حل بشن. پسرش یعنی شاهزاده سلیم بارها از پدر خواسته بود که به ایران حمله کنن و کل خاک ایران رو به دست بیارن. تفکر سلطان بایزید راجع به ایرانی ها خیلی جالب بود. اون به پسرش گفته بود ایرانی ها مردمانی هستند که اگر یک پادشاهی از خودشون نباشه اون رو قبول نمی کنن. به همین دلیل تصرف ایران کار ساده‌ای نخواهد بود. چیزی که سلطان سلیم سالها بعد طعم تلخش رو چشید. یعنی علارغم پیروزی در جنگ چالدوران، سپاهیانش از مردم معمولی تبریز شکست خوردن و قبل از ورود نیروهای نظامی ایران از تبریز عقب نشینی کردن. اما فقط خاندان عثمانی نبودن که از کشتار سنی ها در ایران رنج می بردن. پادشاه مصر و شام فردی بود به نام قانصور غوری، اهل سنت و بسیار متعصب. پادشاه مصر و شام بسیار از کشتار سنی ها ابراز نگرانی می کرد. قانصور غوری هم فرد بسیار عالمی بود. این پادشاه اولین کسی بود که دستور داد شاهنامه فردوسی از فارسی به زبان ترکی ترجمه بشه. پس معلومه با مردم ایران دشمنی نداشت، اما رفتارهای شاه اسماعیل براش تحریک‌آمیز بود. قانصوره نمیخواست به طور مستقیم و تنهایی با شاه اسماعیل بجنگه. اون به دنبال یک همپیمان میگشت. از طرفی جاسوساش فهمیده بودن که انگار دربار عثمانی هم رابطه خوبی با شاه اسماعیل نداره. به همین دلیل یک نامه‌ای برای سلطان بایزید فرستاد. قانصوره به طور مستقیم از سلطان عثمانی خواسته بود که علیه صفویه یک اقدامی انجام بده. اون در نامه اینطور نوشت: امیدواریم اتفاقاتی که در ایران با سنی ها انجام می شود به زودی پایان یابد. قانصوره از طرفی نمیتونست زیاد با عثمانی رفیق باشه. به هر حال پادشاهان عثمانی همیشه رویای کشورگشایی در سر داشتن. پس احتمال اینکه یک روزی به مصر و شام حمله کنن و بین مصر و عثمانی جنگ بشه وجود داشت. حتی گفته میشه در سالهای قبلتر قانصور غوری از همپیمانان شاه اسماعیل بود و هر دوشون عثمانی رو دشمن مشترک میدونستن. اما سر همین مسائل مذهبی حاکم مصر و شام به سمت عثمانی تمایل پیدا کرد. تمامی کشورهای اهل سنت لحظه شماری میکردن ببینن عثمانی چه زمانی به خاک ایران حمله میکنه. قرار بود در بین تمامی حکومتهای اطراف عثمانی پرچمدار مبارزه با صفویه باشه. اما یه مشکل بزرگی وجود داشت. این مشکل شخص اول عثمانی بود، سلطان بایزید دوم. اون نسبت به این مسئله واکنش چندان مهمی نشون نمیداد. همین مسئله باعث شد خیلی از نزدیکانش ازش فاصله بگیرن و پایه‌های قدرتش در عثمانی هر روز نسبت به روز قبل سست‌تر می‌شد. بایزید در روزهای پایانی عمرش با دو مشکل بزرگ روبرو شد. یکی درگیری بین پسرانش که برای جانشینی داشتن با همدیگه می‌جنگیدن. اون یکی قیام یک گروه شیعه به رهبری شاه قلی بابا تکلو در منطقه آنتالیای امروزی. این افراد از علویان ترکیه و از طرفداران خاندان صفوی بودند. بایزید که درگیر جنگ پسرانش بود، یک سپاه بزرگ تشکیل داد و به وزیرش خادم علی پاشا دستور داد که این قیام را از بین ببره. چند باری بین نیروهای عثمانی و علویان نبردهای اتفاق افتاد که در بیشتر اونها علویان تونستن سپاه عثمانی رو شکست بدن. هرچند این جنگ ها باعث شد قوای خان بابا تکلو هم ضعیف بشه. واقعیت اینه که قیام علویان ترکیه هیچگاه به طور کامل سرکوب نشد. زمانی علویان قدرتشون رو از دست دادن که بایزید از دنیا رفت. از اون طرف سلطان سلیم تونست دو تا برادر بزرگترش یعنی احمد و کورکوت رو بزنه کنار و جانشین پدر بشه. در زمان سلطان سلیم اکثر علویان ترکیه توسط قوای عثمانی سرکوب شدن. سلطان سلیم به محض اینکه قدرت رو در دست گرفت به مناطق شیعه نشین حمله کرد و 40,000 نفر از علویان ترکیه رو قتل عام کرد، چیزی که باعث شوک بزرگان صفویه در ایران شد. انگار که یک نفر در خاک عثمانی درست مثل خود شاه اسماعیل ظهور کرده بود و اونجا داستان برعکس بود. اونجا داشتن شیعیان رو می‌کشتن. تعداد بسیار زیادی از شیعیان عثمانی به وحشت افتادن و به خاک ایران پناه بردن. بزرگترینشون طایفه ساری قمیش بود که داستانش رو در جنگ چالدوران تعریف کردیم. به هر حال روابط ایران و عثمانی روز به روز تیره تر می شد. سلطان سلیم یک پادشاه جاه طلب بود و بهونه کافی برای حمله به ایران رو داشت. در نهایت هم جنگی شکل گرفت به اسم جنگ چالدران. ما قبلا در 3 قسمت داستانش رو تعریف کردیم. من لینک قسمت اولش رو این بالا خدمتتون میذارم و دیگه اینجا زیاد در مورد جنگ چالدران صحبت نمی کنیم. جنگی که با شکست ایران در چالدران به پایان رسید و بعد از اون پادشاه ایران یعنی شاه اسماعیل دیگه اون آدم سابق نشد. بعد از شکست کردستان باختری به طور کامل از خاک ایران جدا شد. همسر شاه اسماعیل یعنی تاجلی بیگم که زنی شجاع و زیبا بود و شاه اسماعیل هم بسیار بهش عشق می‌ورزید به اسارت نیروهای عثمانی در اومد. البته بعدها سلطان سلیم تاجلی بیگم رو آزاد کرد و اونو با احترامات ویژه به ایران برگردوند. شاه اسماعیل بعد از این جنگ دچار افسردگی شد و روحیش رو باخت، اما همیشه با اطرافیانش راجع به انتقام از سلطان سلیم صحبت می‌کرد. سلطان سلیم انگار این پیروزی زیاد به کامش خوش نیومده بود، چون به هدف بزرگش یعنی فتح ایران نرسید. اونم دوست داشت یک بار دیگه به ایران حمله کنه و کار ناتمومش رو تموم کنه. شاه اسماعیل وقتی فهمید نیروهای عثمانی از تبریز عقب نشینی کردن، یک درس خوبی گرفت. اون حس می‌کرد اگه یک کاری کنه که نیروهای دشمن وارد خاک ایران بشن و بعد هم بهشون شبیخون بزنه، اون وقت میتونه از عثمانی انتقام بگیره و تعداد بیشتری از سربازان عثمانی رو بکشه. مثل همون داستانی که در تبریز واسهشون اتفاق افتاده بود. چون سربازای عثمانی با جغرافیای ایران زیاد آشنا نبودن. سلطان سلیم واقعا سودای فتح ایران رو در سر داشت، چون به سپاهیانش دستور داد که دوباره به سمت مرزهای ایران لشکرکشی کنن. این اتفاق بعد از جنگ چالدران رخ داده بود. اما مرگ اجازه نداد که سلیم به آرزوش برسه، چون در همون دوران به شدت بیمار شد و در سال 899 خورشیدی از دنیا رفت. با مرگ سلطان سلیم، شاه اسماعیل از مزاحمت‌های حریف قدرتمند و کینه‌توزش راحت شد. بعد از سلطان سلیم، پسرش سلیمان به قدرت رسید. سلیمان اعتقاد داشت نباید با همسایگان مسلمان وارد جنگ شد. به همین دلیل بسیاری از اسرای ایرانی را آزاد کرد و به ایران برگردوند. به جاش، به سبک اجدادش، به سمت مناطق مسیحی نشین در غرب حمله کرد. گفته میشه شاه اسماعیل دوست داشت با سلطان سلیم دوستی کنه و با گفتگو و نامه‌نگاری مناطق از دست رفته رو به ایران برگردونه. اما مرگ به شاه اسماعیل هم مجال نداد تا این کار رو انجام بده. شاه اسماعیل به دلیل افسردگی شدید بیمار میشه و در 12 خرداد سال 903 خورشیدی در سن 38 سالگی از دنیا میره. پیکرش رو در خانقاه شیخ صفی الدین در اردبیل به خاک می‌سپارند. شاه اسماعیل 5 پسر و 5 دختر داشت. پسرانی به نام‌های طهماسب، ارجاسب، سام، رستم و بهرام. همچنین 5 دختر به نام‌های خانش خانوم، پری خان خانوم، مهین بانو، فرنگیز خانوم و شاه زینب خانوم. به گفته عباس امانت، درسته که شاه اسماعیل بسیار مذهبی بود، اما ذاتن خودش رو از جنس پادشاهان ایران باستان میدونست. گواه این ادعا رو میتونیم از اسم فرزندان شاه اسماعیل بدونیم. با اینکه تا این حد مذهبی بود، ولی به جز زینب اسم مابقی فرزندانش از اسامی اصیل در شاهنامه فردوسی بود. همچنین علاقه زیادی هم به دانش و هنر داشت. مثلا زمانی که هرات رو فتح کرد، هنرمندان این شهر از جمله کمال‌الدین بهزاد رو به تبریز برد تا روی مینیاتورهای شاهنامه کار کنه. یا در نوشته‌های بزرگان صفوی اینطور اومده که شاه اسماعیل وقتی شیبک خان رو شکست داد، این پیروزی رو مثل جنگ ایرانیان و تورانیان میدونست و جوری بود که انگار شاه ایران افراسیاب شاه توران رو شکست داده. به هر حال هرچی که هست، رابطه شاه اسماعیل با ایران باستان و شاهنامه فردوسی خیلی خوب بود و کاملا مشخصه که خودش هم تحت تأثیر تفکرات ایران شهر ساسانی و نوشته‌های فردوسی در شاهنامه بود. شاه اسماعیل بعد از 800 سال تونست یک پادشاهی قدرتمند رو در ایران پایه‌گذاری کنه. بعد از مرگش، پسرش طهماسب میرزا بر تخت پادشاهی نشست. تاجلی بیگم، مادر شاه طهماسب، دوست داشت قدرت قزلباش‌ها در سیاست ایران از بین بره. تفکرات قدیمی صفوی کنار گذاشته بشه و یک اصلاحات بزرگ در کشور راه بیفته. بعدش هم پسرش طهماسب همه کاره مملکت باشه. اما بزرگان قزلباش از این قضیه باخبر شدن. بزرگان قزلباش وقتی فهمیدن قدرتشون در خطره، رابطه بین مادر و پسر رو خراب کردن، جوری که طهماسب به مادرش شک کرد و مادر رو به شیراز تبعید کرد. تاجری بیگم، همسر محبوب شاه اسماعیل، تنها 9 ماه بعد از اینکه وارد شیراز شد، در سال 918 خورشیدی بر اثر بیماری از دنیا رفت.